همراندیک وی مهربانی.
تشکر سفی جان، خسته نباشین. سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است در این 30 دقیقه. منشی عمومی ناتو میگوید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برای تلاش‌های صلح و ثبات ضروری است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته طرف‌های جنگ به توصیه‌هایش برای حفاظت از غیر نظامیان توجه نکردند و مخالفین سیاسی در پاکستان با تلاش‌های حکومت برای بازنگری اصلاحات 10 سال پیش در قانون اساسی این کشور مخالفت نشان دادند. ششونیم به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشن همراه شما خواهم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را آرش همایون پیشکش میکند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 در این کشور به 1828 تن رسیده است. یک مقام محلی میگوید افراد مسلح ناشناس دو کارمند برنامه ملی سرکسازی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پکتیا را در مربوطات ولایت لوگر ربودند. حکومت ایران مدیر مسئول و یک مدیر بخش رسانه‌های اجتماعی آژانس خبری نیمه رسمی ایرنا را به خاطر نشر یک کارتون رهبر آن کشور دستگیر کرده است. مشروع خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 در این کشور به 1828 تن رسیده. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت:
در 4 ساعت گذشته 365 سمپل مشکوک ویروس کرونا در لابراتوری وزارت صحت مرکز کردید که از او جمله 125 رویداد جدید مثبت در افغانستان ثبت کرده که با ثبت 125 رویداد مثبت تعداد مجموعی موقت به 128 رویداد مثبت رسید.
به گفته آقای مایار تا اکنون 58 تن در نتیجه بیماری ناشی از ویروس کرونا در افغانستان جانهایشان را از دست داده و 228 تن از آن شفا یافتند. یک مقام محلی میگوید افراد مسلح ناشناس دو کارمند برنامه ملی سرکسازی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پکتیا را در مربوطات ولایت لوگر ربودند. فضل هادی عاصم مدیر احیا و انکشاف دهات ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت: معاون برنامه ملی سرکسازی این اداره که همراه با رانندهش برای کارهای رسمی عازم کابل بودند، توسط مخالفان در مربوطات لوگر ربوده شدند و تا هنوز معلومات در مورد آنها در دست نیست. مقامات ولایت لوگر در مورد این رویداد ابراز نظر نکردند و تا هنوز کسی یا گروه نیز مسئولیت این آدم ربایی را به عهده نگرفتند. انگیزه این رویداد نیز تا اکنون معلوم نیست. شماری از علمای دینی ولایت پروان با برگزاری یک گردهمایی از مردم خواستند تا در برابر ویروس کرونا به طور مشترک و هماهنگ مبارزه کنند. مولوی جاوید حنفی رئیس شورای علمای ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که این گردهمایی امروز در شهر چارکار به همکاری تکنیکی هیئت اعزامی دفتر معاون اول ریاست جمهوری برگزار شده که به مردم از طریق مساجد در مورد خطر ویروس کرونا آگاهی داده شود تا آنها این آفت مهلک را جدی بگیرند. تا اکنون مسئولین در ولایت پروان مرگ یک تن از بیماری ناشی از کووید 19 را تایید کردند. این در حال است که منصور عنابی سخنگوی والی پنچیر امروز به رادیو آزادی گفت که 7 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آن ولایت ثبت شده است. بر اساس معلومات ریاست صحت عامه پنچیر، یک دکتر موظف در شفاخانه مخصوص مبارزه با کرونا و یک افسر پلیس نیز در جمع مبتلایان شاملند. با ثبت این واقعات شمار مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در ولایت پنچیر به 15 تن رسید. مقام‌های صحی بر شستن مکرر دستان با صابون و رعایت فاصله جسمی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تاکید می‌کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت ایران مدیر مسئول و یک مدیر بخش رسانه‌های اجتماعی آژانس خبری نیمه رسمی ایلنا را به خاطر نشر یک کارتون رهبری آن کشور دستگیر کرده است. دو مسئول رسانه‌ای به دلیل نشر کارتونی که توهین به رهبری کشور پنداشته شده هفته گذشته توقیف شدند. این کارتون که گویا آیت الله علی خامنه‌ای عالی‌ترین مقام رهبری ایران را مسخره کرده به زودی بعد از نشر حذف شد. مسعود حیدری مدیر مسئول ایلنا به قید ضمانت آزاد شده، اما حامد حقجو مدیر بخش رسانه اجتماعی تلگرامی ناژانس هنوز هم در توقیف به سر می‌برد. علی القاسی مهر سارنوال تهران دیروز گفت تحقیقات در این مورد آغاز شده و بعد از نشر این تصویر به گفته او توهین‌آمیز بلافاصله دستور داده شد تا از شبکه اجتماعی حذف شود. آژانس خبری نیمه رسمی ایلنا هر نوع وابستگی به این کارتون و نشر آن را رد کرده و گفته که مخالفانش با جعلکاری لوگوی این آژانس خبری کارتون را نشر کردند. در این کارتون کسان تصویر شدند که ترویج درمانهای جعلی برای جلوگیری از ویروس کرونا، از جمله نوشیدن ادرار شتر و قرار دادن روغن بنفشه در مقعد را تحت پوشش طب اسلامی تجویز می کنند. در اثر وزش باد شدید در جنوب ازبکستان یک تن کشته و حداقل 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات صحی ازبکستان امروز گفتند که در نتیجه وزش باد شدید ناوقت شب گذشته که بیش از 4 ساعت طول کشید در منطقه جنوب غربی بخارا یک تن کشته و حداقل 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات وزش باد باعث قطع تعداد زیاد درختان شده، جریان برق و گاز طبیعی را به حداقل 140 هزار خانواده قطع کرده است. مرکز هواشناسی ازبکستان سرعت این باد را تا 90 کیلومتر در ساعت گزارش داده است. به گفته وزارت حالات اضطراری ازبکستان، وزش این باد مناطق جنوبی سمرقند و قشقدریا را نیز متاثر ساخته، باعث خسارات در شهر ترکمن‌آباد در کشور همسایه ترکمنستان نیز شده است. اگر شیوع ویروس کرونا به پایان نرسد، احتمال دارد بازی‌های المپیک توکیو لغو شود. یوشیرو موری رئیس این بازی‌ها هشدار داده است که در صورت عدم کنترل همه‌گیری ویروس کرونا تا سال آینده بازی‌های المپیک سال 2020 میلادی توکیو که به تعویق افتاده لغو خواهد شد. او این سخن را امروز 28 اپریل به یک روزنامه ورزش در ژاپن گفت. قرار بود این بازی‌ها در توکیو از 24 جولای تا 9 آگوست سال جاری برگزار شود، اما به دلیل شیوع همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاده است. این در حالی است که یوشیتاکی یوکوکو را رئیس انجمن طبی ژاپن نیز هشدار داده که اگر یک واکسین پیدا نشود، برگزاری مسابقات در سال آینده خیلی دشوار خواهد بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21.
باز هم خوش آمدید. 6:38 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، منشی عمومی ناتو میگوید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برای تلاش‌های صلح و ثبات ضروری است.
Our mission in Afghanistan is essential for the efforts to create enduring and lasting peace in the country.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته طرف‌های جنگ به توصیه‌هایش برای حفاظت از غیر نظامیان توجه نکردند.
متاسفانه طرفین جنگ به اینمی اصول پابندی ندارند و هیچ گونه توجهی نمی‌کنند.
دیدبان حقوق بشر از وضعیت تکاندهنده دختران و زنان معلول در افغانستان خبر داده و گفته است که آنها با آزار اذیت جنسی روبروند. شکایت شمار از محصلان در ایراد توانایی پرداخت فیس بلند و درسهای آنلاین را ندارند.
باید 50% اینا تخفیف برای محصلین بدن، چون که از نه محصلین از تمام امکانات پانتون استفاده نمیکنه، محیط یا بار.
مخالفین سیاسی در پاکستان با تلاش‌های حکومت برای بازنگری اصلاحات 10 سال پیش در قانون اساسی این کشور مخالفت کردند. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. منشی عمومی ناتو میگوید که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برای تلاش‌های صلح و ثبات ضروری است. ینس استولتنبرگ در حال روی حضور در افغانستان تاکید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مشاورانش گفته است باید تمامی نیروهای ایالات متحده به دلیل ویروس کرونا از افغانستان بیرون شوند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تصمیم تازه دونالد ترامپ به خروج نظامیان این کشور از افغانستان، حراس از کرونا و یا تن دادن به خواست گروه طالبان. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در پیام ویدیویی تازه‌ای گفته است که حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان برای برقراری صلح پایدار در این کشور ضروری است.
To the brave men and women of our armed forces deployed in Afghanistan.
با تمامی زنان و مردان نیروهای مسلح ما که در افغانستان مستقرند، سپاسگزار هر یکتان هستم که در افغانستان حضور دارید و خدمت میکنید. زیرا شما برای نیروهای امنیتی افغانستان کمک فراهم میکنید. بنابراین این خیلی مهم است، زیرا آنها نه تنها با تروریسم و تهدیدهای نظامی مبارزه میکنند، بلکه آنها مشغول مبارزه با ویروس کووید 19 هستند. مأموریت ما برای تلاش جهت برقراری صلح پایدار در افغانستان است.
او این اظهارات را پس از آن مطرح کرده که تلویزیون NBC به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که در روزهای پسین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مشاوران نظامی و امنیتی خود خواسته که تلاش‌های خود را برای بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان شدت بخشند. این مقام‌های آمریکایی که نخواستند از آنان نام گرفته شود، در صحبت با تلویزیون NBC گفتند که در کنار حراس از ویروس کرونا، عدم پیشرفت در توافق صلح آمریکا و طالبان نیز از مواردی هست که سبب نگرانی رئیس جمهور آمریکا شده است. هرچند حکومت افغانستان حاضر نشد در این باره اظهار نظر کند، اما طالبان از اقدام تازه رئیس جمهور آمریکا استقبال کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز سه‌شنبه در این باره به رادیو زودی گفت:
خروج سریع اساکری آمریکایی از افغانستان بالای پروسه صلح اثر مثبت خواهد داشت، زیرا پروسه صلح را تسریع می‌بخشد. به این چیز است که کشور ما و مردم ما به آن ضرورت دارد. اگر کاملاً به توافقنامه عمل می‌شد، حتما ما تا اکنون در پروسه صلح پیشرفت‌های زیادی می‌داشتیم.
به گفته شاهین، راه حل سیاسی برای افغانستان عمل به توافق بین ایالات متحده و طالبان است. در همین حال داوود مایار، یکی از کارشناسان روابط بین الملل و آگاه نظامی، در این باره چنین میگوید:
این عدم حضور یکی از ماده‌های اساسی توافقنامه با طالبان بود که هدف حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان. اگر در این بود متوجه باشیم، یک فرصت مساعد میشه، یعنی زمینه برای صلح برابر میشه. یکی از اساسات موافقتنامه که یکی از تشویش‌های بزرگ طالبان هم بود به اینجا عملی میشه. حضور عملی اساساتشان در افغانستان در جنگ‌ها محسوس نبود، یعنی از این نگاه کدام تشویشی وجود نداره.
پیش از این در نهم مارچ نیروهای ماموریت حمایت قاطع 6 رویداد مثبت ویروس کرونا را در نیروهای این ماموریت در افغانستان تایید کرده است، اما نگفته است که نیروهای آمریکایی نیز شامل مبتلایان به این ویروس هستند و یا نه. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است و بر بنیاد گزارش وزارت صحت عامه تا اکنون 1800 تن در این کشور به این ویروس مبتلا شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ تغییر در راهبرد جانب دخیل در جنگ به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به میان نیامده است. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که بزرگترین برنامه نیروهای امنیتی در جریان عملیات جلوگیری از تلفات غیر نظامیان است. طالبان هم از جدیت این گروه در راستای جلوگیری از تلفات ملکی خبر میدهند. حمید حکیمی از کابل گزارش دارد.
نهادهای ملی و بین‌المللی هر از گاهی با نشر گزارش‌های جداگانه از تلفات غیر نظامیان در جریان جنگ‌های افغانستان نگرانی کردند. در تازه‌ترین مورد، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارشی گفته است که در 3 ماه نخست 2020 533 غیر نظامی در افغانستان کشته و 760 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این آمار تفاوت زیادی با تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال 2019 ندارد. هرچند که افغانستان در 3 ماه نخست سال جاری میلادی هفته کاهش خشونت‌ها را تجربه کرد و از اواخر ماه فوریه تا به حال نیروهای امنیتی افغانستان در حالت تدافعی قرار دارند و گروه طالبان هم گفته است که تا به حال از حمله به شهرها خودداری کرده است. گزارش یونما در اواخر سال 2019 نشان داد که در 9 ماه نخست این سال 2563 غیر نظامی کشته و 5676 غیر نظامی دیگر در جریان جنگ های افغانستان زخمی شدند. در گزارش های یونما تمام طرف های جنگ افغانستان با درصدی های متفاوت عامل تلفات غیر نظامیان شناخته می شوند. پرسش اینجاست که با وجود نشر این گونه گزارش ها از تلفات غیر نظامیان، تغییر در راهبرد جنگی طرف های جنگی افغانستان به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به میان آمده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که با وجود نگرانی های زیاد هیچ تغییر در راهبرد طرف های جنگ نامده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون در رادیو آزادی میگوید:
هرچند ما بارها گفته بودیم و میگیم که هدف قرار دادن غیر نظامیان، آسیب رساندن و کشتار غیر نظامیان مطابق با اصول و قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه کاملا مورد نکوهش است و یک جنایت است، اما باز هم متاسفانه طرفین جنگ به اینمی اصول پابندی ندارند و هیچ گونه توجهی نمی کنند.
با گفته آقای فرهنگ، بر اساس بررسی‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان، عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در گام نخست ماین‌های کنار جاده‌ای و در گام دوم درگیری‌ها بوده است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که برنامه اساسی نیروهای امنیتی افغانستان در جریان عملیات‌ها حفاظت از غیر نظامیان است. فواد یمان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی میگوید با گذشت هر روز برنامه‌های این وزارت به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات‌ها گسترده‌تر می‌شود.
نگرانی‌ها به خاطر افزایش تلفات غیر نظامیان که وزارت دفاع و همچنان طالبان گفتند در راستای جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش میکنند. در این میان دیدبان حقوق بشر گزارش را در مورد زنان معلول در افغانستان نشر کرده و نوشته است که این دختران و زنان در کنار مشکلات زیاد دیگر با آزار و اذیت‌های جنسی هم به سر میبرند. Human Rights Watch این گزارشش را به تاریخ 27 اپریل تحت عنوان زنان معلول در افغانستان در بخش‌های صحی و آموزشی با تبعیض سیستماتیک مواجه نشر کرد. در این گزارش با 26 زن معلول و اعضای خانواده هایشان صحبت شده. نکات عمده آن را زرغونه منگل پیشکش میکنند.
در این گزارش بیشتر روی این تمرکز شده که زنان دارای معلولیت در افغانستان هینه به دست آوردن کمک های حکومتی با روش تبعیض‌آمیز و آزار و اذیت های جنسی مواجه می شوند. در گزارش گفته شده با وجود آن که معلولیت فیزیکی به معنای ناتوانی نیست، ولی در افغانستان زنان معلول واقعا در حالت ناتوان به سر می برند. در ویدیویی که Human Rights Watch یک جا با گزارش جدیدش منتشر نموده، یک زن معلول افغان دیده می شود که از تجربه هایش در بخش به دست آوردن سند معلولیت در یک اداره حکومتی حکایت می کند. معلولین در افغانستان با داشتن سند معلولیت امتیازات اندک به دست می آورند. این زن که در گزارش Human Rights Watch به نام مریم معرفی شده در ویدیو می گوید مامور وزارت در بدل دادن تصدیق معلولیت به وی از او خواهان رابطه جنسی شده بود. مریم می گوید زمانی که وارد دفتر شد مامور برایش گفت تصدیق را به شرط نهایی می سازم که با من بخوابی. مریم که در یک انفجار زخمی و معلول شده بود می گوید با گریه از دفتر برآمد، ولی می شنید که مردان نشسته در دفتر می خندیدند. به گفته مریم چند زن دیگر معلول نیز عین سخنان را از مامورین حکومتی شنیدند. پاتریشا گاسمن رئیس بخش آسیای Human Rights Watch می گوید با تمام معلولین افغان در هنگام اخذ کمک از ادارات نحوه از تبعیض صورت می گیرد، ولی زنان قربانیان خشونت و اذیت هایی اند که کسی آن را نمی بیند. خانم گاسمن به رادیو آزادی گفت:
زنان معلول با تبعیض دو چند رو برآورند. بر علاوه تبعیض جنسیتی به خاطر معلولیتشان نیز با آنها تبعیض می شود. یکی از تکان دهنده ترین نکات در این گزارش این است که زنان معلول هنگامی که برای دریافت کمک به دولت مراجعه می کنند با آنها بدرفتاری جنسی می شود. این چیزی است که دولت باید به آن توجه کند.
در گزارش از قبل خانم گاسمن آمده که می گوید زنان معلول در عرصه کمک های صحی به دلیل گسترش کرونا نیز با مشکلات زیاد مواجهند. حکومت افغانستان با آن که می پذیرد زنان با مشکلات زیاد در سطوح مختلف جامعه در افغانستان مواجهند، ولی از پیشرفت های نیز یاد می کنند که در 5 سال گذشته به هدف تقویت موقف زنان صورت گرفته است. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله می گوید
جنسیتی تبعیض تروس هم در طولنی پر رگ رگ کیسته او همداوس هم مقتدی و دو هم جنس به ایس بانده کتو کیگه همداوس هم مغلستون دو سر مخامخیو اما هر او را ستیدیگی او طولن او دنیا او نره پدی پویگی چه نور ده هغه وقت نده چه ده زور او ده فیزیکی قوت به اساس بانده تا موقف در کلسی ده افغانستان حکومت بیا هم یادوانه که اومده سخت ملاتر که ده مرمنو ده جنو ده دوی ده ونده ده دوی ده ارزخت پالا او هغه بدلون چه پا تیرو 5 کلونو که راغله ده زه پدی باوریم چه ده افغانستان تاریخ
که جنگ 40 ساله در افغانستان میلیون ها معلول به جا گذاشته است. بر اساس گزارش Human Rights Watch در نقاط دوردست افغانستان وضعیت زنان معلول خیلی بدتر است. سرک های خامه، راه های نامناسب، امکانات بد ترانسپورتی همه مشکل آفرینند و در محلاتی که کلینیک های صحی نیست زنان معلول در صورت نیاز با مشکل می توانند به مراکز شهرها بروند. Human Rights Watch تخمین می کند که 80% دخترانی که در افغانستان معلول می شوند دیگر به مکاتب نمی روند، زیرا میل مکاتب به جذب شاگردان معلول کم است و امکانات ترانسپورتی رفت و آمد شاگردان به مکاتب نیز فراهم نیست و به همین سبب اکثر خانواده ها اطفال معلولشان مخصوصا دختران را شامل مکتب نمی سازند. پاتریشا گاسمن حتی از عدم حضور نمایندگان معلولین افغان در تلاش های سال افغانستان یاد می کند و می گوید که حکومت باید کار کند که حقوق معلولین در هر تحول احتمالی سیاسی در افغانستان حفظ شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:53 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شما را از محصلان پوانتون‌های خصوصی در هرات می‌گویند با شیوع ویروس کرونا توانایی پرداخت فیس بلند به خاطر درس غیر حضوری و آنلاین را ندارند. آنها می‌گویند که مجبور هستند از ادامه تحصیل دست بکشند. شاهپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
شیوع کووید 19 در هرات بسیاری از محصلان پوانتون‌ها و مؤسسات تحصیلی را بیکار کرده و در شرایطی که دروسشان از طریق غیرحضوری و آنلاین آغاز شده، آنان توانایی پرداخت فیس بلند را ندارند. معروف یکی از این محصلان میگوید که از آنان خواسته شده که یک قسمتی از قسط سمستر نخست سال را بپردازند.
خود مسئولین دانشگاه ها میگم که شما باید فیس کامل دانشگاه بپردازیم، که برای مسئولین کار بسیار دشوار است، چون اونام در دوران قرنطینه بیکار بودن و نمیتونم هم پول اینترنت و هم پول دانشگاه به صورت کامل پرداخت کنم.
پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی در هرات با ایجاد کانال های ارتباطی در فیسبوک، تلگرام و واتساپ منابع درسی را در اختیار مؤسسان قرار دادند. اما انتقاد مؤسسان این است در شرایطی که از امکانات این پوانتون‌ها استفاده نمی کنند و مصرف اینترنت به دوش خودشان است، به چی عنوان باید فیس کامل بپردازند؟ سید رامز و احمد تمیم دو تن از مؤسسان پوانتون‌های خصوصی نگران هستند که با خاطر بلند بودن فیس از ادامه تحصیل دست بکشند.
اگر اینا اینترنت نیارم پایین و فیسار به حداقل نرسونم، از جمله خود من شخصا واقعا درس خوندن برای من خیلی مشکل و خود من نمیخونم، ادامه نمیدم.
حداقل باید 50% اینا تخفیف برای محصلین بدم، چون که از نه محصلین از تمام امکانات پانتون استفاده نمیکنه، محیط یا برق یا نه پروژکتور استفاده میشه، نه کولر استفاده میشه، نه از محیط پارکینگ استفاده میشه.
هرات قانون شیوعی ویروس کووید 19 در سطح افغانستان است. بیش از یک ماه می شود که تمامی مکاتب و پوانتون ها در هرات به دلیل جلوگیری از شیوعی کووید 19 تعطیل است. هرچند که دروس غیر حضوری و آنلاین به تناسب دروس حضوری از موثریت چندان برخوردار نیست، اما در مقطع کنونی برای دور نماندن موثران از تحصیل کارآمد شمرده می شود. دکتر احمدکنی خسروی، یک تن از استادان پوانتون دولتی هرات، خواستار کاهش چشمگیر فیس پوانتون‌های خصوصی شده است.
اما از اونجایی که هزینه پوانتون‌های خصوصی در این مدتی که پوانتون‌ها مسدود بوده کمتر بوده، برای استادان برادری خود معاش نمی‌دادند، پس بلان ایجاب میکنه که پوانتون‌های خصوصی نظر به این شرایط بسیار سختی هم که ما در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌بریم، حداقل یک عطوفت نسبت به معاصلین خود داشته باشد.
در هرات 9 پوانتون و مؤسسه تحصیلات عالی فعالیت دارند. آمار اتحادیه پوانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی زونقر به افغانستان نشان می‌دهد که در حدود 9000 مؤسسه نیز در بخش خصوصی مصروف تحصیل هستند. عبدالمتین معتصب‌زاده مسئول این اتحادیه می‌گوید که پوانتون پلی‌تکنیک کابل برای ایجاد سیستم آنلاین آموزشی خواستار پرداخت 600000 افغانی سالانه شده است و به همین خاطر فیس بلند است.
پس پلی‌تکنیک وقتی که این سیستم ساخت مصرف یا واقعا زیاده به دوش مؤسسات حدودا 6 لک طوری که گفتم به یک سال مبلغ خیلی زیادیه که ما به خصوص پوانتون ها یگانه مرجع درآمد از اون مؤسسه ازونه که این فیس باید از همو بخش ما تامین کنه.
کرونا در هرات زیانهای هنگفت اقتصادی به باشندگان این ولایت وارد کرده است و مطمئنا که تلافی این زیانها زمان بر خواهد بود، اما مؤسسان پوانتون‌های خصوصی نگران خم شدن قامتشان زیر بار فیس و هزینه‌های بلند تحصیلی هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و گزارش اخیر در این مجله خبری که مخالفین سیاسی در پاکستان با تلاش‌های حکومت برای بازنگری اصلاحات 10 سال پیش در قانون اساسی این کشور مخالفت کردند. مقیم نائب فشرده گزارش صفحه اینترنتی گندهارا را پیشکش می‌کند.
سیاستمداران مخالف پاکستان در باره تلاش‌های حکومت شک و تردید نشان دادند که می‌خواهد به اصلاحات یک دهه گذشته قانون اساسی این کشور بازنگری کند. همزمان حکومت این کشور در حال حاضر سرگرم مبارزه با همگیری ویروس کرونا است. احسان الله اقبال، یکی از رهبران پیشتاز حزب مخالف حکومت مسلم لیگ نواز شریف، در پارلمان پاکستان روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی گفت:
اس وقت جبکہ پوری قوم کرونا کی وبا کا مقابلہ کر رہی ہے اور ہمیں اس کے معاشی اثرات کے لیے
در زمانے کہ ہمہ یہ ملت در برابر ویروس کشندہ کرونا مبارزہ میکنن و ما لازم است تا در برابر صدمہ های اقتصادی این مصیبت متحد شویم. هیچ کسی هدف ایجاد یک جنجال دیگر در کشور را نمیداند. حکومت به خاطر ایجاد چنین پالیسی ها از مردم فاصله گرفته. به گفته اقبال، اصلاحات 18 در نتیجه اجماع تمامی احزاب تصویب شده و بار دیگر تصویب خواهد شد. همزمان با این دیگر احزاب سیاسی هم با سخنان اقبال هم نوا شدند. بلاول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان، به حکومت صدر اعظم عمران خان به خاطر تفسیر نادرست از اصلاحات هشدار داد. اما حزب تحریک انصاف عمران خان در ایالت سند بر حکومت ایالتی انتقاد کرد. حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید حکومت ایالتی سند برای جلوگیری از ویروس کرونا قیودات را شدت بخشیده است. بلاول بوتو زرداری در مصاحبه با بخش اردوی بی بی سی گفت: برای رهبران ملی یک کشور لازم است که در زمان بحران تصامیم سختگیرانه تر اتخاذ کنند. اما با گفته او، این اولین بار است که حکومت فدرال و صدر اعظم تلاش میکنند که خود را از ایالت ها جدا کنند. در این میان اجمل ولی خان، یک رهبر حزب نشنل عوامی در ایالت خیبر پختونخوا، گفته که به هیچ کسی اجازه نمی دهد که اصلاحات 18 را از بین ببرد. و گفته او، این اصلاحات به ایالت ها حقوق و خودمختاری داده است. اصلاحات 18 در 8 ماه اپریل سال 2010 میلادی تصویب شد. این اصلاحات صلاحیت های رئیس جمهور را گرفته که اجازه داشت به طور یک جانبه پارلمان را منحل اعلام کند. طبق آن نظام نیمه جمهوریت پاکستان به جمهوریت پارلمانی تبدیل شد و ایالت سرحدی به ایالت خیبر پختونخوا.
شنونده عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان سپاسگزارم که در برنامه های امروز رادیو آزادی ما را همراهی کردید و از حالا برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی امین امواج نشر خواهند شد. خدا نگهدار، وقت خوش.